جایگاه خودمون رو بدونیم و از حد مرزمون رو بدونیم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید، خیلی ممنونم که با ما تماس میگیرید و اجازه میدید نظر شما رو دریافت کنیم، سوالای شما رو دریافت کنیم. سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان عزیز پاسخگو هستند.
سلام مجدد عرض میکنیم خدمت شنونده های خوبمون. خانوم اولین تماس تلفنی رو داشتن و خوب اشاره کردن، بی خبر اومدن، هر حرفی رو زدن، مقایسه کردن، قضاوت کردن، دکوراسیون خونه رو به پیشنهاد میدن.
بله.
برای حفظ حریم شخصمون شاید لازم باشه تا یه حدی خودخواه باشیم. خودخواه یعنی حریم خودم رو بخوام، دوست داشته باشم. آدم ها به راحتی نتونن در موردش قضاوت کنن، نظر بدن و به آدم ها متوجهشون کنیم ببین تا اینجا میتونی، از اینجا به بعد اجازه نداری. مشخص کنیم رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبول رو، در صورتی که هر فردی هر رفتار نامناسبی با ما داره، حد و مرزمون رو رد میکنه، خط قرمزمون رو رد میکنه، خیلی محترمانه و مؤدبانه بدون این که ترس و نگرانی داشته باشیم باید اون رو مطرح کنیم و تذکر بدیم من حق دارم که رفتارهای قابل قبول خودم رو برای دیگران مشخص کنم و اجازه بدم که دیگران اگه میلشون با من ارتباط داشته باشن اینا رعایت کنن، اگه هم براشون سخته اشکالی نداره. به آدم ها بگیم این حرف تو، این کار تو چه احساسی به من میده، چه شرایطی ایجاد میکنه و بدونیم که داشتن آزادی شخصی در اون حد و حریم خودمون یا حق طبیعی ماست. به خودمون ایمان داشته باشیم، خودمون تعیین بکنیم، تصمیم بگیریم که حد و مرزهامون چیه و گاهن بعضی وقتها یه وابستگی های افراطی خودش اجازه میده، یعنی اون اعتماد به خانم دومی که خانم 47 ساله‌ای که اشاره کرد. ببینید عزیز دل، وقتی من خودم اعتماد به نفس ندارم، وقتی وابستم، وقتی استقلال ندارم، یه جورایی دارم با آدم ها انگار اجازه میدم که آقا من حد و مرزی ندارم و شما میتونید مثلا هر جوری که دوست دارید رفتار کنید. پس اولین نکته و مهمترین نکته اینه که من حد و مرزهای خودم رو بشناسم و تشخیص بدم. آقای عزیزی هم که شنونده سوممون بودن گفتن که بله اگه آدم ها به حد و مرز من احترام نذارن چیز بازخوردی رو نشون میدم، اما اینکه من چطور حریم شخصیم رو حفظ کنم موضوع مهمیه. من چند تا راهکار بدم برای اینکه مجبور نباشیم اون موقع آدم ها رو اذیت کنیم. ببینیم اگر ما به درستی بتونیم حریم شخصی رو برای خودمون تعریف کنیم، مشخص و واضح، اول برای خودم من چه مسائلی دوست دارم، چیا رو دوست ندارم، در ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و غریبه ها تا کجا میخوام پیش برم، اون وقت در هر زمان و مکان و در هر رابطه میتونم حریم هام رو با آدم ها توضیح بدم. بعد از اینکه حریمم رو تعیین کردم، اون کسی که مسئول حریم منه خودم هم نگهبان حریم، پس باید ازش محافظت کنم. بعضی وقتا شاید لازم باشه که ازش دفاع کنم، به آدم ها تذکر بدم و حریم خودم لااقل برای خودم قابل احترام باشه و مؤدبانه و دوستانه به دیگران توضیح بدم که چرا من این حد و مرز برام مهمه. در تعیین حد و مرز هامون و در شخصیتمون اگر استقلال داشته باشیم و به دیگران وابسته باشیم نباشیم، اون وقت اجازه نمیدیم آدم ها به هر دلیلی حد و مرزهای ما رو رد کنن و دخالت کنن. به اون خانم تماس اولمون هر چی دلشون میخواد بگن. با خودمون شروع کنیم، یعنی یه چیزهای اون حد و مرزهای درونی که گفتم برای خودمون، برای مراقبت از خودمون، برای محافظت از عزت نفس و اعتماد به نفسمون و بعد برای دیگران کسانی که میشناسیم تعریف کنیم و میگم مسئولیت، این فیلتره خیلی مهمه. شاید در طول این زمان، این فرایند یه کمی زمان بر باشه، یه جایی کم تجربه باشیم و تجربه‌مون بره بالا، یه جایی شاید چند تا قدم اشتباه برداریم، ولی بالاخره متوجه میشیم که حریم من کجاست، حد و مرزهای من کجاست. تو حد و مرزهامون باید افکار و عقایدمون، احساساتمون، نیازهامون، رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبولمون رو خودمون آگاه باشیم و دیگران رو ازش مطلع کنیم تا اونها هم بتونن احترام بذارن و اون رو رعایت کنن. البته در موقعیت‌های خاص ما حد و مرزهای متفاوتی داریم و باید به اونها رو مشخصاً برای مخصوصا عزیزان نزدیکمون تعریف کنیم و اجازه بدیم که در اون حد و مرز ما همون احساس آرامش و امنیت رو داشته باشیم. انتخاب سختیه. منی که حد و مرز نداشتم، هرگاه بخوام که حد و مرز تعیین کنم، یعنی تغییر یک بخشی از زندگیم، الگوی سبک زندگیم و رفتاری ممکنه عوض بشه. یه جاهایی ممکنه خودم دچار احساس گناه و عذاب وجدان بشم. یه وقتی هم آدم‌ها به نداشتن حد و مرز با من عادت کردن و خیلی بهم تذکر میده حالا چه خبره، حالا فکر کردی چیه. این جاها غلبه کنید بر احساستون، به خودتون، به حد و مرزهاتون ایمان و باور داشته باشید و بدونید که این مرزهای درست و سالم باعث احترام به فردیتتون و در نهایت احترام به ارتباطاتتون میده. تو حد و مرزهامون هم باید سعی کنیم. به هر سه شنونده عزیزمون میگم که صبور باشیم، بدونیم که کم کم این مرزها خودش رو نشون میده تو روابط.
خیلی ازتون متشکرم خانم دکتر میرغفوریان عزیز. آنچه که برداشت چکیده فکر کنم در یک کلمه باشه، اینکه عزت نفس من تعیین میکنه که من چه حد و مرزهایی رو مشخص کنم و چرا بهش پایبند باشم، درسته؟
بله بله.
خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر میرغفوریان عزیز همراه خوب ما در برنامه امروز هستن. در مورد حد و مرزها داریم صحبت میکنیم. شما هم همچنان با ما در ارتباط هستید، سوالاتتون هم دارین از طریق پیامک برامون ارسال میکنید. من سعی میکنم با جمع‌بندی از اونها گفتگون با سرکار خانم دکتر میرغفوریان رو پیش ببرم. سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. حد و مرزهای ما چی هن؟ چطوری تعریفشون میکنیم؟ چقدر اهمیت دارن بهشون پایبند بمونیم؟ چی کار میتونیم بکنیم دیگران بهش احترام بگذارن؟ موضوعی که امروز داریم در موردش با سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان عزیز با اون لبخند قشنگ همیشگیشون گفتگو میکنیم. اینو میگم برای اینکه شما بدونید من دارم چه تصویری میبینم اینجا. خانم دکتر میرغفوریان، سوال رو شنونده هامون توی پیامک ها پرسیدن، منم از شما میپرسم که این حد و مرزهای ما از کجا میان دقیقا؟
مرسی از شنونده هامون. ببینید، عوامل زیادی بر نحوه شکل‌گیری و توسعه، حالا مشخص کردن حد و مرز یا تعیین حریم خصوصی ما تأثیر گذارن. این که من زنم یا مرد هستم، چه سن و سالی دارم و در چه خانواده‌ای چه جوری رشد کردم باعث تعیین حد و مرز هام هست، چه جوری تربیت شدم. من همیشه میگم ارزش‌ها، اعتقادات، عقاید و باورهای شخصی ما در تعیین حد و مرزهامون مهمه. تعریفی که در فرهنگ از حد و مرز شده، قواعد و قوانینی که حالا در جامعه‌ای که من زندگی می‌کنم، در خانواده‌ای که زندگی می‌کنم وجود داره و اون سبک زندگی من، شیوه کارم، الگوی زندگیم خیلی مهمه. اما اینها نشون میده که حد و مرزهای از ما از کجا میاد. اما بعضی وقت‌ها ما آدم‌ها همینجوری حالمون بده، اما متوجه نمی‌شیم که لازمه حد و مرزی داشته باشیم. لازمه که الان من یا حد و مرزی تعیین کنم یا حد و مرز قبلی رو آقا عوض کنم. این همکارم مثل که متوجه حد و مرز ها نیست. هرگاه دچار آشفتگی شدیم، هر وقت دیدیم که تعادل نداریم، امنیت نداریم، آرامش نداریم، هرگاه احساس کردیم که تو این رابطه هستیم داره از من سوء استفاده میشه، حالا سوء استفاده عاطفی، مالی، فیزیکیه، هر وقت فهمیدم و من زیادی دارم بله میگم، یه جایی باید نه بگم ولی نه نمیگم، هر جایی فهمیدم که آقا نیازهام برآورده نمیشود اونجا و حتی من تسلیم نیازهای بقیه هستم، هرگاه احساس بی احترامی و بی حرمتی کردم، هر جایی حس کردم که لازم از خودم دفاع کنم و درگیر چالش و تعارض بشم، وقتایی که نگران میشم، ترس دارم، وقتایی که فکر میکنم که بقیه دارن حق من رو نادیده میگیرند، از یه جایی اینجاها هم هست که اون حد و مرزها میاد و وارد میشم.
بسیار ازتون متشکرم. و درباره انواع حد و مرزها و حریم ها صحبت بکنیم.
بله حتما. ببینید ما یه حریم خصوصی یا صمیمی داریم که بین عزیزانمون هست و این خیلی نزدیکه، فقط آدم های خیلی نزدیک، والدین، همسر، فرزند و دوستان خیلی صمیمی رو شامل میشه. یه حریم، پس این خصوصی بود. یه حریم شخصی داریم، آدم هایی که اعضای خانواده ما هستن، توی مهمونی که آدم هایی که میشناسیم، یه محفل اجتماعی و دور همی که هم دیگر رو میشناسیم، یکم حریم های شخصی داریم. یه حریم اجتماعی داریم، جاهایی که دور همی ها، همایش هایی که اشخاص غریبه هستن، آشنان از دور یا آشنایی کمی باهاشون داریم، حتی اون تعمیرکاری که منزل ما میاد، فروشنده‌ای که ازش خرید میکنیم، پستچی که بسته رو به دست ما میرسونه، و یه حریم عمومی داریم، یعنی تمام فضای بزرگی که ما در ارتباط با دیگران هستیم. هر کدوم از این حریم ها متفاوت هستن، تعریف های مختلف بر اساس اون اصولی که گفتم ممکنه داشته باشیم. من در حریم شخصیم یه تعریف هایی دارم که ممکنه شما نداشته باشیم. من در حریم خصوصی و صمیمی یه چیزایی رعایت نمی کنم که ممکنه شما رعایت کنید. حریم عمومی بعضی از آدم ها خیلی بزرگه ولی برای ما ممکنه متفاوت باشه، اما خواهشم اینه که بر اساس شناختشون از خودشون و دیگران، شنونده هامون تو این چهار حریم سعی کنن که حد و مرزهای درستی را اعمال کنن.
خیلی ازتون متشکرم. خیلی ما وقت نداریم، من پشت سر هم سوالاتم از شما میپرسم، میدونم خستتون هم میکنم، اما چطور میتونیم خانم دکتر ما حد و مرزهای سالم و درست رو در زندگیمون تعیین کنیم؟ همون حریم خصوصی چجوری تعریف میکنیم؟
ببینید هر کدوم از ما اگر درست خودمون رو بشناسیم، به یه خودآگاهی درست رسیده باشیم، نیازهامون رو بشناسیم، ترجیحات خودمون رو بشناسیم، یعنی باید زمان بذاریم این کار رو انجام بدیم، بعد میتونیم مرزهای مشخصی رو تعیین کنیم. بعد از اینکه نیازهام رو برای خودم مشخص کردم، به عنوان همسر، به عنوان دوست، برای به عنوان همکار یا هر چیز دیگه، من باید نیاز خودم رو با دیگران به وضوح در میون بذارم، محدودیت‌هام، ترجیحاتم، مرزهام رو با آدم‌ها معرفی کنم تا اونها آگاهانه یا ناآگاهانه اون رو نشکنن، این شکستن حد و مرزها و عبور از حد و مرزها کاهش پیدا کنه. مسئولیت انتخاب‌ها با منه، کلماتی که استفاده می‌کنم، احساساتی که در اون لحظه دارم، نظری که میدم و آن چیزی که دیگران دارن به حالا در اون حد و مرز انجام دادن، من مسئول حد و مرزهای خودم هستم. یکی از مهمترین چیزهایی که شنونده هامون باید رعایت کنن و بدونن به دیگران هم بگن، ببینید ما در کلام یه مرز زبان رو داریم، آن چیزهایی که به هم میگیم، پس مرزهای کلامی رو هم خودم رعایت کنم هم به دیگران بگم. و یه مرز فیزیکی داریم، یه فاصله فیزیکی داریم، من به همسرم، به همکارم، به دوستم، به همه باید بگم. این مرزگذاری های درست مهمه. حد و مرزها مسئولیت ها و وظایف آدم ها رو، حق و حقوق و تکالیف آدم ها رو تعیین میکنه. البته در تعیین حد و مرز مخصوصا همسران به هم دیگه باید به استقلال همسرشون احترام بگذارن و ما هم به عنوان والدین زمانی که باز میخوایم برای فرزندمون مرزگذاری کنیم به حد و مرزش رو توجه کنیم. مثلا خیلی وقتا والدین میگن اتاق تو تمیز کن، نمیدونم نمره های خوب بگیر، رفتار مناسب داشته باش، و این رو به درستی تعریف نمیکنیم. ما یه حد و مرزهای عاطفی داریم، افکار، احساسات و ارزش هامون رو شامل میشه. یه حد و مرزهای فکری داریم، عقاید و باورها و نظراتمون رو شامل میشه. یه حد و مرزهای فیزیکی داریم، اون فضاهای شخصیمون رو شامل میشه. حتی تو روابط حالا زناشویی یه حد و مرزهای جنسی داریم، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی. حد و مرزهای زمانی داریم، لطفاً به احترام بگذاریم به زمان هم دیگه. بعضی وقتا تلفن ها و مکالمات طولانی، حرف زدن های بی‌نتیجه. حد و مرزهای ارتباطی داریم، از یه جای به بعد وارد بحث و مشاجره میشیم که اصلا ضرورتی نداره وسط بگو مگوها، اینجوری که همدیگر رو صدا میزنیم، اینجوری که با همدیگه حرف میزنیم و مرز آدم رو رعایت نمیکنیم. حد و مرزهای مالی داریم، دوستیم، همسریم، خیلی چیزها، باید اینها رو رعایت کنیم. برای چی؟ برای اینکه فردیتمون حفظ بشه، برای اینکه بتونیم احترام متقابل رو بینمون اضافه کنیم، برای اینکه احساس دغلکاری و سودجویی و سوء استفاده نداشته باشیم، باید انتظارمون رو واضح و روشن بیان کنیم. خودم حد و مرزهام رو درک کرده باشم و به روشنی به دیگران بگم، گاهن یاد بگیرم نه بگم به دیگران، و این حد و مرز هاست که گفتم به ما امنیت و آرامش میده وقتی خودم رو درست میشناسم و افراد و روابطم رو به درستی تعیین میکنم. این مرز های متعادل و انعطاف پذیر باعث میشه که ما در طول زندگیمون کمتر درگیر آسیب و صدمه بشیم.
خیلی ازتون متشکرم و برمیگردم به دو واژه طلایی که خانم دکتر میرغفوریان عزیز در ابتدای برنامه بهش اشاره کردن. حد و مرز ها باعث میشن ما امن و آرام بمانیم.
یک جمله بخوام بگم، هر جایی که ما حد و مرز تعیین میکنیم یعنی برای خودمون حق و حقوق در نظر میگیریم. در مقابل تعیین حد و مرزی یه تکلیفی هم لطفاً به عهده بگیرید.
خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان همراه خوب ما در برنامه امروز بودن. شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه. در پی آزار و اذیت دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا، استادان این دانشگاه بیانیه‌ای صادر کردند. 178 استاد دانشگاه کلمبیا خواستار پایان دادن به تجسس و تخریب دانشجویان حامی فلسطین شدند. نماینده ی اردنی پرچم رژیم صهیونیستی را در پارلمان عربی آتش زد. خلیل عطیه هنگام آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی گفت: ای صهیونیست ها، برای اعلام همبستگی با مردم غزه و شهدای غزه پرچم شما را به آتش می‌کشید. نخست وزیر موقت پاکستان گفت: امسال به خاطر مردم غزه جشن‌های سال نو میلادی و هر گونه مظاهر شادی ممنوع است. مباشرتاً على الهواء في غزه لها معنى واحد. همایش بانوان در شهر بیروت برای حمایت از کودکان و زنان مظلوم فلسطین برگزار شد.
زندگی مردمی را که از نسل‌کشی رنج می‌برند را سخت می‌کنید و توقعات این است که من یا هر کس دیگر خفه شویم.
او یک فعال حقوق بشر آمریکایی است. در سفرش که بیش از 5 میلیون دنبال کننده داشت، روزهای جنگ در غزه را روایت می‌کرد. حالا شرکت متا صفحه اینستاگرام شانکینگ را بسته.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین گفت: کاری که اسرائیل با فلسطینی‌ها به ویژه مردم غزه می‌کند، وحشیگری قرن حاضر است.
کل عالمی مطالب به وقف اطلاق نار ففی نیویورک.
و تظاهرکنندگان نیویورکی که کفن‌های نمادینی از کودکان غزه را در دست داشتند، جنایت‌های رژیم اشغالگر در غزه به ویژه کشتار کودکان را محکوم کردند.
غزه تنها نیست.
اقساطی بدون واسطه تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانش هم دیره. میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی‌مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتماً باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی‌مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
از من تا ما.
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه.
وقتی یک کاری رو به تنهایی انجام میدین یا همون کار رو در واقع به کمک دیگران انجام میدین، تفاوت این دو حس چی هست؟
نشاط کار جمعی خیلی بیشتره، حالا علاوه بر این که خب خیلی مفیده، حالا از فکر جمع استفاده میکنه، خب نشاط خاصی هم داره دیگه. کار جمعی یه هیجان خاصی داره، نشاط خاصی داره.
خب مشخصا وقتی که گروهی انجام میشه درصد موفقیت توی اون کار میره بالا دیگه. تنهایی هم که آدم انجام میده هم بعضی وقتا انرژیشو از دست میده، به خاطر اینکه همه کار محول میشه به خود آدم، انرژی آدم از دست میره دیگه. ولی مثلا گروهی که باشه هر کسی کاری رو انجام میده، هم سریعتر انجام میشه، هم زودتر آدم به هدفش میرسه و درصد موفقیت هم که همونطور که گفتم میره بالا.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در ادامه بحثایی که من داشتم به این نتیجه ما رسیدیم که مشارکت یک نیاز بدیهی و شخصی برای ماست. بیش از اون چیزی که در واقع یک بحث اجتماعی صرف باشه، یک بحثی است که شخصیت و هویت ما رو به عنوان یک موجود اجتماعی، همین مشارکت و ارتباط با دیگران، تقسیم کار و سهیم شدن در زندگی دیگران یا سهیم شدن دیگران در زندگی ما رقم میزنه. در گزارشی که عمدتاً دوستان مطرح میکردن و صحبت‌هایی که داشتن، ویژگی که بود به بحث فواید اجتماعی مشارکت بیشتر پرداخته شده بود. خانومی اشاره می‌فرمایند فرمودن که اگر کاری رو ما با مشارکت دیگران انجام بدیم، این کار سریع‌تر انجام میشه، یا امر کاملا بدیهی و طبیعیه، درسته. یا اگر این کار با مشارکت دیگران باشه، آسان‌تر به نتیجه میرسه. بحث نتیجه بخش بودن این مشارکت مد نظره. دقیقاً فرمایش درستیه. اینجا حالا این سوال هست که آیا مشارکت علاوه بر فواید اجتماعی، آیا فواید فردی هم داره؟ آیا در شخصیت ما، در روحیه ما، در ویژگی‌های خلقی ما هم اثر خاصی خواهد گذاشت؟
مشارکت سیاسی هر گونه عمل ارادی و آگاهانه افراد در جهت تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی جامعه، نظیر فعالیت در انتخابات، اعمال نفوذ، فعالیت سازمانی و عضویت در گروه‌ها و احزاب، ایجاد رابطه فردی با مقامات قدرتمند، شرکت در مراسم، مجالس و راهپیمایی‌های سیاسی است. کاری رو به تنهایی انجام میدین یا به کمک دیگران انجامش میدین، احساس واقعیتون چه تفاوتی داره؟
تنهایی انجام میدم، خب سخت‌تر انجام میشه تنهایی وقتی انجامش بدم، ولی خب خیالم راحت‌تره دیگه، همه رو خودم درست انجام دادم دیگه. ولی اگه با مشارکت بشه بازم نظارت میکنم، ببینم کارشون رو درست انجام میدن یا نه، اگه بسپارم به کسی کارشون.
احساس میکنم که بردم بیشتره، یعنی تنهایی احساس میکنم خب یه فکره، ولی اون شکلی چند تا فکر میشه. احساس میکنم کار درسته تا اینکه تک فکر کنم. احساس میکنم که مثلا مشورت میکنم یا مثلا کمک، یا هرچی. یکی هم مثلا خودم هم همیشه اعتقادم اینه، میگم مثلا این کارو یه دونه فکره حداقل 5-6 تا فکر بشه خوشه دیگه، خب آدم قرص میشه.
توی گزارشی که دوستان گرفته بودن بعضن به این هم اشاره شده بود که وقتی که ما یک کاری رو در جمع انجام میدیم، با کمک دیگران انجام میدیم، علاوه بر تمام فواید اجتماعیش، یک نوع روحیه نشاط برای خود ما پدید میاره. این نکته خیلی نکته دقیقیه. وقتی احساس میکنی که در یک بخشی از خانواده نقشی داری، تونستی دردی رو از دردهای خانواده، مشکلی رو از مشکلات خانواده مرتفع بکنی، احساس کردی که در دل خانواده یک عنصر مفیدی هستید، اون موقع قطعاً شما نشاط بیشتری رو خواهید داشت. اگر خاطر شنوندگان محترم باشه، من اشاره کردم اگر صحبت از این میکنیم که مشارکت یک امر هویتی و شخصیتی است و بیش از اون چه که یک امر اجتماعی باشه، یک امر شخصی و انسانی است، همین نکته است. ما با مشارکت شخصیت خودمون رو پیدا میکنیم و با مشارکت حیات مجددی رو به خودمون میدیم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
مشارکت مشروط به برابری انسان‌ها و منوط به آزادی اونهاست. در یک نظام مشارکتی مردم فرصت مناسب برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و به دست آوردن مشاغل عمومی رو دارن و دولت هم امکان رقابت رو بر اساس شایستگی افراد مهیا می‌کنه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
به عنوان جنبندی عرایز خودم، من اگر بخوام نکاتی رو اشاره بکنم، مشارکت علاوه بر فواید اجتماعی که به دنبال خودش داره که باعث میشه یک کاری سریعتر، آسانتر، دقیقتر، نتیجه بخشتر، محکمتر و راحتتر و با لحاظ همه جنبه‌های صورت بگیره تا اینکه انسان خودش بخواد یک کاری رو انجام بده، اما همین مشارکت یک سری فواید فردی هم داره. وقتی که ما مشارکت با دیگران داشته باشیم، ناخودآگاه باعث میشه که از خودمون انتظار داشته باشیم. حتی این انتظار از خودمون بیش از انتظار از دیگرانه. این یک عامل اساسی برای رشد انسان و شخصیت انسانه. نتیجه این که همونطوری که مشارکت فواید قطعی اجتماعی داره، قطعاً یک سری فواید شخصی برای من و شما داره که طبیعتاً ما نباید از این فواید هم غفلت بکنیم.
مشارکت دارای پیامدهای دو سوی است و چنانچه بنا باشه موثر واقع بشه، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمله که باید از درون جامعه بجوشه و در قالب‌های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور پیدا کنه.
ساعت دقیق 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیو سلامت، اما برنامه زنده مجله سالمندی